به شما خوش آمد میگوییم. امروز میخواییم نگاهی عمیق بندازیم به یه قطعه شاید کوچیک اما فوق‌العاده حیاتی توی صنعت، مکانیکال سیل‌ها یا همون آببندهای مکانیکی. یه راهنمای جامع داریم که میخواییم بر اساس اون ببینیم اینا چی هستن اصلاً، چطور کار میکنن، چرا اینقدر مهمن و خب نکات کلیدیش رو برای شما استخراج کنیم.
دقیقاً. اینا واقعا قهرمانای پنهان صنعتن. یعنی شما از پمپ آب تو خونه بگیر تا تجهیزات غورپیکر پالایشگاهی، هر جای شفت داره میچرخه و باید جلوی نشت یه سایلی رو گرفت، به احتمال خیلی زیادی مکانیکال سیل اون وسطه. هدفمون اینه که این مهندسی پیچیده رو یکم ساده تر و قابل فهمتر برای شما باز کنیم.
خب عالیه، بیاید از پایه شروع کنیم. خیلی ساده، مکانیکال سیل چیه؟ راهنما همش به دو تا سطح خیلی خیلی صاف اشاره میکنه.
ببینید، فرض کنید دو تا سطح داریم واقعا صاف، مثل آینه صیقلی شدن. خب یکیشون ثابته، به بدنه دستگاه وصله، اون یکی متحرکه، با شفت میچرخه. این دو تا سطح با یه نیرویی، حالا یا فنر یا فشار خود سیال، به هم فشرده میشن، خیلی نزدیک به هم. همین تماس نزدیک راه اصلی نشت سیال رو در طول شفت می‌بنده.
پس کار اصلیش اینه که نظر سیال فراینده بیرون بریزه، آره، و اینکه آلودگی هم داخل نره. مثلا روغن پمپ باید داخل بمونه. اما یه چیزی که برام جالب بود، راهنما به یه نشتی کنترل شده اشاره می‌کنه. این یکم عجیبه. یعنی چی؟
آها، این نکته خیلی مهمه و شاید خلاف تصور عمومی باشه. ببینید، این دو تا سطح صاف برای اینکه بتونن روی هم نرم حرکت کنن و نسوزن، نیاز به یه لایه خیلی خیلی نازک سیال بینشون دارن. ضخامتش در حد میکرون واقعا. این لایه هم روانکاری میکنه، هم گرما رو میبره. پس در واقع یه نشتی خیلی خیلی کم که معمولا انقدر کمه که به شکل بخار دیده نمیشه، برای کارکرد درست و عمر طولانی سیل لازمه.
عجب.
بله. اگه خشک کار کنه، یعنی بدون این لایه سیال، خیلی سریع خراب میشه. این تصور که آب بند یعنی نشتی صفر مطلق اینجا درست نیست.
چه جالب، انگار یه جور هیدروپلینینگ کنترل شده است. خیلی خوب، پس این قطعه نسبتاً پیچیده از چه بخشای اصلی تشکیل شده؟
خب اگه بخوایم دستبندی کنیم، 4 تا گروه اصلی داریم. یکی سطوح آب بند اولیه هستن، همون دوتا حلقه صاف که گفتیم. یکی ثابت که بهش میگن سیت، یکی متحرک که با شفت میچرخه بهش میگن رینگ یا فیس. جنسشون هم معمولاً تکمیلیه. مثلا یکی خیلی سخته مثل سیلیکون کارباید، اون یکی کم نرمتر و خود روانکار مثل کربن گرافیت. بعد المانهایی که نیرو وارد میکنن مثل فنرها، حالا یا یه فنر بزرگه یا چند تا فنر کوچیک، یا حتی یه چیز آکوردئون مانند فلزی که بهش میگن بیلوز. اینا نیرو میدن که اون دوتا سطح همیشه به هم فشرده باشن. گروه سوم آببندهای ثانویه هستن. اینا معمولاً اورینگ‌ها یا واشرهایی از جنس‌های خاص الاستومری مثل وایتون، NBR یا تفلونن. وظیفه‌شون اینه که جاهای دیگر رو آببندی کنن، مثلا بین اون حلقه چرخان و شفت یا بین حلقه ثابت و پوسته.
درسته.
و آخر هم قطعات نگهدارنده یا همون هاردور. مثلا بدنه سیل، اون پوشش روش که بهش میگن گلند، پیچ و مهره‌هاش. اینا معمولاً از استیل ضد زنگ یا آلیاژهای مقاوم ساخته میشن.
پس یه عالمه قطعه کوچیک و دقیق کنار هم. حالا چطور اینا هماهنگ با هم کار میکنن؟ اون راز طراحیشون چیه که همون لایه نازک سیال حفظ بشه ولی نشتی زیاد نشه؟ راهنما به بحث تعادل فشار یا بالانس بودن خیلی اشاره کرده بود. منظورش چیه؟
دقیقاً. حفظ تعادل نیروها خیلی مهمه. ببینید، وقتی فشار سیال کمه، اون فنر یا بیلوز کار اصلی رو میکنه که سطوح رو به هم فشار بده. اما وقتی فشار سیال میره بالا، خب این فشار خودش یه نیروی خیلی زیادی وارد میکنه. این نیرو میتونه یا سطوح رو از هم باز کنه یا انقدر محکم به هم فشار بده که اصطکاک و گرما وحشتناک بالا بره و سطح بسوزه.
آها.
اینجاست که طراحی متعادل یا بالانس میاد وسط. مهندس‌ها میان شکل هندسی سطوح رو یه جوری طراحی می‌کنن که خود فشار سیال بخشی از نیروی وارده خودش رو خنثا کنه. انگار مثلا یه در هست که باد خیلی محکم می‌بنددش، شما یه سوراخ کوچیک اون پشتش تعبیه کنی که یکم از فشار باد بیاد پشت در و نیروی بستن رو کم کنه. یه همچین مکانیزمی.
چه مثال خوبی.
سیل‌های نامتعادل یا آن بالانسد خب ساده تر و ارزون ترن، برای فشارهای پایین خوبن، ولی برای فشارهای بالا حتما باید از سیل‌های متعادل استفاده کرد تا عمرشون بیشتر بشه و کمتر داغ کنن.
برای کار تو شرایط سخت‌تر. حالا برگردیم به بحث جنس قطعات. گفتی ترکیب هوشمندانه مواد خیلی مهمه. چرا اینقدر تاکید هست روی جنس؟
چون جنس قطعات مستقیما روی عمر سیل و اینکه اصلا تو اون محیط کار میکنه یا نه تأثیر داره. یعنی باید جنسی انتخاب بشه که هم در برابر سایش مقاوم باشه، هم سیال نتونه بخوردشش و هم دما رو تحمل کنه.
درسته.
مثلا برای سطوح آب بند معمولا یه جنس خیلی سخت مثل سیلیکون کارباید یا تنگستن کارباید که خیلی مقاوم به سایشن با یه جنس نرمتر و خودروانکار مثل کربن گرافیت جفت میکنند. سرامیک هم هست ولی خب شکننده تره یکم. برای آببندهای ثانویه یعنی اورینگ ها و واشر ها سازگاری شیمیایی حرف اول رو میزنه. مثلا NBR برای روغن و آب خوبه، FKM یا وایتون برای مواد شیمیایی و دمای بالا بهتره، EPDM برای آب داغ و بخار عالیه ولی با روغن اصلا خوب نیست.
پس اگه مثلا اورینگ EPDM توی روغن باشه
خراب میشه یا خشک میشه و ترک میخوره یا باد میکنه و از جاش در میره. تفلون هم هست که مقاومت شیمیاییش عالیه ولی خب خیلی منعطف نیست. انتخاب اشتباه اورینگ یعنی نشتی حتمی.
پس خیلی حساس انتخابش.
بله. و قطعات فلزی هم همینطور، باید در برابر خوردگی مقاوم باشن. استیل 316 خیلی رایجه ولی اگه سیال خیلی خورنده باشه میرن سراغ آلیاژهای خاص‌تر مثل هستلو یا مونل و اینکونل برای فنرها تو دمای بالا.
پس واقعا یه مهندسی مواد پشتشه. خب با این همه تنوع انواع اصلی سیل‌ها که تو صنعت می‌بینیم چیا هستن؟
خب غیر از اون متعادل نامتعادل که گفتیم دو تا دسته‌بندی مهم دیگه هم هست. یکی فشاری در مقابل غیر فشاری یا همون بیلوزی. تو نوع فشاری یه اورینگ هست که روی شفت باید حرکت کنه، بلغزه تا جابجایی‌های محوری رو جبران کنه.
آها.
اینا رایج‌تر و ارزان‌ترن. ولی مشکلشون اینه که اگه سیال کثیف باشه یا چسبنده باشه یا دما خیلی بالا یا پایین باشه ممکنه این اورینگ گیر کنه یا ساییده بشه و دیگه کار نکنه. بهش میگن اورینگ هنگ آپ. نوع غیرفشاری یا بیلوزی به تای اون اورینگ متحرک یه بیلوز فلزی یا الاستومری داره، شبیه آکوردئونه. این باز و بسته میشه و دیگه مشکل گیر کردن اورینگ رو نداره. برای سیالات کثیف دماهای خیلی بالا یا پایین اینا عالی‌ان ولی خب پیچیده‌تر و گرون‌ترن.
پس بیلوزی ها برای شرایط سخت‌تر بهترن.
دقیقاً. دسته‌بندی مهم بعدی کارتریجی در مقابل کمپوننت هست. سیل کمپوننت یعنی قطعاتش جدا جداه. باید دونه دونه تو محل نصب مونتاژ بشن.
خب این که سخت‌تره.
بله. ارزون‌تر در میاد اولش ولی نصبش دقت و مهارت خیلی زیادی میخواد. احتمال خطا موقع نصب بالاست. در مقابل سیل کارتریجی یه مجموعه کامل و آماده است. همه چی از قبل تو کارخونه تنظیم شده. مثل یه کاست آماده است که میشینه روی شفت و توی محفظه.
پس نصبش خیلی راحت تره.
فوق‌العاده. خیلی سریع‌تر و راحت‌تر نصب میشه و خطای انسانی خیلی کمتر میشه. البته خب هزینه اولیش بیشتره ولی برای جاهایی که نیروی متخصص کمه یا سرعت تعویض مهمه عالیه.
یعنی مثل یه راه حل تضمینی تر برای نصبه. خب اینا همه سیلای تکی بودن. راهنما به سیلای دوبل هم اشاره کرده بود.
آها بله. حالت استاندارد سیل تکیه، سینگل سیل. ولی بعضی وقتها مثلا وقتی سیال خیلی خطرناکه، سمیه، آتیشگیره یا خیلی گرونه یا حتی یه ذره نشتی هم مجاز نیست مثل صنایع دارویی یا غذایی، اون وقت میرن سراغ سیل دوبل، دابل سیل. یعنی دو تا سیل پشت سر هم نصب میکنن. فضای بین این دو تا سیل رو با یه مایع دیگه که بی خطره و فشارش کنترل میشه پر میکنن. به این مایع میگن سیال حائل یا بافر، بریر فلوید.
چه جالب، پس اگه اولی نشت کنه؟
دقیقاً. اگه سیل اول که سمت سیال فرایندی نشت کنه، نشتی وارد اون فضای بین دو سیل میشه. ولی سیل دوم جلوی خروجش به محیط بیرون رو میگیره. این دیگه بالاترین سطح ایمنی و آب‌بندیه. طبیعتاً خیلی پیچیده تر و گرون تره و یه سیستم جانبی هم برای اون سیال حائل لازم داره.
بسیار خوب. حالا که انواع و اجزا رو شناختیم، این سیلها رو بیشتر کجاها میبینیم تو صنعت؟
اوه، تقریباً همه جا که تجهیزات دوار داریم. ولی خب پمپ‌ها اصلی ترین کاربردشونه. از یه پمپ آب خونگی ساده با یه سیل تکی، نامتعادل، شاید کربن سرامیک،
تا پمپ‌های بزرگ پالایشگاه.
دقیقاً، تا پمپ‌های عظیم پالایشگاهی که معمولاً طبق استاندارد API 682 هستن. اینا دیگه سیلاشون کارتریجی، متعادل، با بهترین مواد مثل سیلیکون کارباید، تونگستن کارباید، اورینگ وایتون یا پرفلورال استومر، FFKM و خیلی وقتا هم دوبل هستن. پمپ‌هایی هم که سیالات خیلی کثیف یا دوغاب سلاری پمپ می‌کنن، معمولاً سیل‌های بیلویزی مقاوم به سایش دارن که یه سیستم شستشو یا فلاش هم کنارشونه که ذرات رو از اطراف سیل دور کنه.
و غیر از پمپ،
کمپرسورها، مخصوصاً کمپرسورهای گاز فراینده. اینجا یه نوع خاص و پیشرفته به اسم سیل خشک گازی، درای گسیل، خیلی رایجه. اینا دیگه تماسی نیستن.
خیر تماسی چطور کار میکنه؟
روی سطوحشون یه سری شیارهای خیلی دقیق آیرودینامیکی هست. وقتی شفت میچرخه، این شیارها گاز رو پمپ میکنن بین سطوح و یه لایه خیلی نازک گاز اونجا ایجاد میکنن. سطوح عملاً روی هوا شناورن، استحکاکشون نزدیک صفره، برای گازهای فشار بالا و خطرناک عالین. اینا هم اغلب دوبل یا حتی ستایی تندم برای ایمنی بیشتر استفاده میشن.
شگفت انگیزه. جای دیگه هم هست؟
بله، میکسرها و راکتورها. اینجا معمولاً چالش اضافه لرزش و حرکت احتمالی شفته که سیل باید بتونه تحمل کنه. تو صنایع غذایی و دارویی هم که گفتم، سیل‌های دوبل با سیال حائل بهداشتی خیلی مهمن که محصول آلوده نشه.
بسیار خوب. حالا اگه بخوایم با روش‌های قدیمی‌تر مثل پکینگ، همون نخای آب‌بندی، مقایسه‌شون کنیم، مزایا و معایب اصلی این سیل‌های مکانیکی چی‌ان؟
ببینید، بزرگترین مزیت و دلیل اصلی که اینقدر فراگیر شدن، نشتی فوق‌العاده کمشونه، در حد صفر یا خیلی نزدیک به صفر. خب این یعنی هم سیاله در نمیره، هم ایمنی میره بالا، هم محیط زیست حفظ میشه.
این خیلی مهمه.
بله. بعد عمرشون خیلی طولانی تر معمولاً و نیاز به نگهداری و تنظیم مداوم مثل پکینگ ندارن. پکینگ رو باید هر چند وقتی یه بار سفت کرد. سیل مکانیکی اینطور نیست. به شفت هم آسیبی نمیزنه، در حالی که پکینگ به مرور زمان شفت رو میخوره. انرژی کمتری هم مصرف میکنن چون استحکاکشون کمتره.
پس همه چی خوبه، معایبی هم دارن؟
البته. اول اینکه هزینه اولیه‌شون خیلی بالاتره نسبت به پکینگ. دوم اینکه به نصب درست و تمیز به شدت حساسن. یه اشتباه کوچیک تو نصب میتونه کل سیل رو خراب کنه. سوم اینکه نسبت به شرایط کاری بعد خیلی آسیب پذیرترن. مثلا کار کردن خشک حتی برای چند ثانیه میتونه سطوحشون رو بسوزونه. ذرات جامد و ساینده تو سیال میتونه خراششون بده. لرزش زیاد دستگاه هم عمرشون رو کم میکنه.
و تعمیرشون؟
تعمیرشون هم معمولاً یعنی تعویض کل مجموعه. نمیشه مثل پکینگ فقط یه حلقه اضافه کرد یا سفتش کرد. باید کل سیل یا حداقل قطعات اصلیش عوض بشه.
پس یه جورایی مثل شمشیر دو لبن. تکنولوژی بالاتر، عملکرد بهتر، ولی حساسیت بیشتر و هزینه اولیه بالاتر. راهنما به یه سری سیستم‌های کمکی یا پلن‌های فلاشینگ هم اشاره کرده بود. اینا چی‌ان و چرا لازمن؟
آها، این پلن‌ها که معمولاً با شماره‌های استاندارد API شناخته میشن، مثل سیستم‌های پشتیبانی حیاتی برای سیلن. گفتیم که سیلا گرما تولید میکنن و به ذرات حساسن. این پلن‌ها میان شرایط کاری اطراف سیل رو بهتر میکنن. کار اصلیشون یا خنک کردن سیله، یا تمیز نگه داشتن محیط اطرافش از ذرات جامد، یا تأمین روانکاری بهتر برای سطوح.
مثلا
پلنی 11 یه لوله ساده است که یه مقدار از سیال خروجی پمپ رو برمیگردونه به محفظه سیل. این هم خنک میکنه، هم یکم شستشو میده. پلن 32، وقتی سیال اصلی خیلی کثیفه، میاد یه سیال تمیز از یه منبع خارجی تزریق میکنه اطراف سیل. پلن 23 برای سیالات خیلی داغه، یه مدار خنک کننده بسته داره. پلن 52 و 53 سیستم های مدیریت سیال حائل برای سیل های دوبل هستن. پلن 62 میاد سمت اتمسفر سیل رو با آب یا بخار شستشو میده که مثلا کریستال تشکیل نشه.
پس این پلن ها واقعا عمر سیل رو زیاد میکنن.
به شدت. انتخاب پلن مناسب به اندازه انتخاب خود سیل مهمه.
با این همه تنوع و جزئیات، انتخاب سیل درست خودش یه چالش بزرگه پس.
دقیقاً. یه کار تخصصیه. باید تمام شرایط کاری رو در نظر گرفت. فشار، دما، سرعت چرخش شفت، خواص کامل سیال یعنی خورندگیش، سایشش، ویسکوزیتش، آیا ذرات جامد داره یا نه؟ بعد باید دید چه سطح ایمنی لازمه. آیا سیل تکی کافیه یا دوبل لازمه؟ آیا متعادل باید باشه یا نامتعادل؟ فشاری یا بیلوزی؟ بعد جنس مواد باید انتخاب بشه؟ آیا محدودیت فضا برای نصب داریم؟ آیا حتما کارترجی باشه؟ بودجه چقدره؟
اوه، چه لیستی؟
بله، بهترین کار معمولا اینه که با اطلاعات کامل فرایندی با سازنده های معتبر سیل مشورت کرد. اونا میتونن بهترین گزینه رو پیشنهاد بدن.
و فرض کنیم بهترین سیل انتخاب شد. حالا میرسیم به نصب. نکات طلایی راهنما برای نصب و بعدش نگهداری چیا بود؟
خب برای نصب دو تا کلمه کلیدی هست. تمیزی و دقت. همه چی یعنی خود سیل، شفت، محفظه باید کاملا تمیز باشه. کوچکترین ذره کثیفی میتونه سطوح رو خراب کنه.
خیلی مهمه پس.
حیاتیه. بعد به هیچ وجه نباید به سطوح آب بند اصلی، اون قسمت‌های صاف و سیغلی، دست زد یا ضربه وارد کرد. خیلی حساسن. روانکاری فقط باید به مقدار خیلی کم و فقط روی اورینگ‌ها و شفت استفاده بشه، نه روی سطوح اصلی. قطعات باید با دقت و بدون فشار زیاد جا زده بشن. پیچ‌های گلند باید حتما یک نواخت و ضربدری سفت بشن که گلند کج نشینه. بعد از نصب باید چک کرد که شفت راحت میچرخه و حتما قبل از استارت سیستم‌های کمکی مثل همون پلان‌های فلاش باید فعال باشن.
و مهمترین نکته؟
هرگز تحت هیچ شرایطی سیل نباید خشک استارت بخوره یا کار کنه. همیشه باید مطمئن بود که محفظه سیل پر از سیاله.
و برای نگهداری چطور؟
نگهداری اصلی همون مراقبت از شرایطه، یعنی بازرسی منظم برای هر گونه نشتی غیرعادی، چک کردن مداوم سیستم‌های کمکی که درست کار می‌کنن. و بازم تأکید می‌کنم جلوگیری سفت و سخت از کار کرده خشک. حتی برای تجهیزات رزرو هم بهتره هر چند وقت یک بار یه چرخش کوتاهی داشته باشن که سطوح خشک نمونن و نچسبن.
و اگر با همه این مراقبت‌ها باز هم مشکلی پیش اومد، شایع‌تری مشکلات و دلایلشون چیان؟
خب نشتی زیاد از همه شایع تره. میتونه به خاطر فرسودگی یا شکستگی سطوح آب بند باشه، یا خرابی اورینگ ها، یا حتی نصب اولیه نادرست. گرم شدن بیش از حد سیل یا دیدن دود و بخار اطرافش معمولا نشونه کارکرد خشکه، یا اینکه مسیر خنک کنندش مسدود شده. خرابی زودرس یعنی سیلی که باید مثلا چند سال کار کنه ولی چند ماه خراب میشه، اغلب یا به خاطر نصب غلطه، یا ناهم‌محوری و لرزش زیاد دستگاه، یا اینکه اصلا از اول نوع یا جنس سیل برای اون کاربرد اشتباه انتخاب شده.
پس عیبیابیش هم تخصص میخواد.
بله، باید علائم رو دید و ریشه یابی کرد.
بسیار خوب، فکر میکنم یه دید خیلی خوب و جامعی نسبت به دنیای واقعا پیچیده و در این حال جذاب مکانیکال سیل ها پیدا کردیم. این قطعات کوچیک واقعا یه نقش عظیم توی کارکرد روان صنایع دارن. درک بهترشون کمک میکنه قدر این مهندسی دقیق رو بیشتر بدونیم. از توضیحاتتون واقعا ممنونم.
خواهش میکنم. نکته کلیدی همینه که این سیلها یه تعادل خیلی ظریف رو برقرار میکنن. از یه طرف میخوان جلوی نشتی رو بگیرن، از طرف دیگه برای زنده موندن به همون نشتی میکروسکوپی نیاز دارن. وقتی همه چی درست باشه، یعنی انتخاب، نصب و شرایط کاری، عالی کار میکنن. ولی به همون اندازه هم به انحراف از این شرایط حساسن. برای همین دقت تو تمام مراحل مهمه.
و حالا برای شما شنونده گرامی، با توجه به تمام این بحث‌ها در مورد پیچیدگی‌ها، هزینه‌ها و نقاط ضعف احتمالی حتی بهترین مکانیکال سیل‌ها، این سوال رو مطرح می‌کنیم تا کمی بهش فکر کنید. راهنمایی که بررسی کردیم به پمپ‌های نسل جدید بدون سیل مثل پمپ‌های مگنتی یا کانسروی به عنوان یک جایگزین اشاره می‌کنه. به نظر شما توی چه کاربردهای خیلی خاصی اون هزینه اولیه بسیار بالاتر و شاید محدودیت‌های عملیاتی این پمپ‌های بدون سیل میتونه واقعا در بلند مدت یه سرمایه گذاری هوشمندانه‌تر باشه برای اینکه به قابلیت اطمینان 100% و مهار کامل سیال برسیم، حتی در مقایسه با پیشرفته‌ترین و بهترین مکانیکال سیل‌ها؟ تا کاوش بعدی.